بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بعضی از بزرگان اول مسئله منع ارث را عنوان می کنند، بعضی از بزرگان اول ادعای نحله صدیقه طاهره را اول عنوان می کنند بعد ارث را، و نظر بنده هم همینه که اول این چنین بوده که در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله صدیقه طاهره مالک فدک بودن و فدک در اختیار حضرت بوده. وقتی رسول الله از دنیا رفتند، فرستاد ابوبکر و اون کسی را که صدیقه طاهره گذاشته بودند در اون باغ برای اداره امور اونجا، او را اخراج کردند و فدک را مصادره کردند. صدیقه طاهره وقتی مراجعه کردند به ابوبکر، به نظر بنده اول مسئله نحله را عنوان کردند که فدک ملک من بوده. بعد او گفت که برید شاهد بیارید. شهود را که آوردن صدیقه طاهره، برای هر یک از شهود بهانه‌ای را تراشید و شهادت را قبول نکرد، و لذا صدیقه طاهره دوباره آمدند و فرمودند به این که خب اگر نحله ثابت نشد و از طریق نحله شما تحویل نمیدید فدک را به من، خب این ملک رسول الله بوده، من هم وارث رسول الله هستم، پس به عنوان ارث مطالبه کردن فدک را و غیر فدک را از ما ترک رسول الله صلی الله علیه و آله. مرحوم خواجه اول ارث را مطرح کردند. خالف ابو بکر کتاب الله تعالی فی منع ارث رسول الله صلی الله علیه و آله به خبر رواه هو. بعد ایشون می فرماین و منع فاطمت فدکن مع ادعاء نحلت لها و شهد علیون و ام ایمن وشهد علیون و ام ایمن. این داستان نحله را مرحوم خواجه در مرتبه دوم ذکر کردن. نظر حقیر این است که اول نحله را باید مطرح کرد که وقتی دست صدیقه طاهره از فدک به عنوان نحله کوتاه شد، معنای کوتاه شدن دستشون این است که این نحله صحت ندارد و این ملک باقی است بر ملک رسول الله، پس دوباره به عنوان ارث میتونن مطالبه بکنن. این نظر بنده است و لذا بنده الان عبارت مرحوم علامه را در شرح کلام مرحوم خواجه میخونم، بعد وارد بحث میشم به ترتیبی که به نظر خودم هست. ایشون میفرمایند مرحوم علامه: هادا دلیل آخر منع فدک، دلیل آخر علی الطعن فی ابی بکر و عدم صلاحیته للامامه، و هو انه ابو بکر اظهر التعصب علی امیر المؤمنین و علی فاطمه علیهم السلام بنت رسول الله صلی الله علیه و آله لأنها ادعت فدكا وذكرت أن النبي انحلها إياها. آمدن گفتن که این فدک را که الان مصادره کردید این ملک منه و پیغمبر اکرم نحله دادن به من. نحله یعنی عطیه، یعنی هدیه. فلم یصدقها، ابو بکر لم یصدق صدیقه طاهره را فی قولها مع انها معصومتون و مع علمه بانها من اهل الجنه و استشهدت علیان علیه السلام و ام ایمن فقال ابو بکر رجل مع رجل او امرأة مع امرأة. این مقدار بحثی که عجالتاً عبارت علامه را لازم دونستم بخونم. بند اول مسئله نحله را عنوان میکنم و ترتیب خاصی هم بنده برای این بحث دارم. این بحث را مفصلاً در شرح منهاج الکرامه نوشتم و چاپ شده و حرفای ابن تیمیه را هم در کتاب منهاج السنه جواب دادم، ولی رساله مستقلی باز در خصوص فدک و حدیث اینا معاشر الانبیا نوشتم که اونم مستقلاً چاپ شده. این چیزهایی را که بنده عرض میکنم مطالبی است که قبلاً نوشتم، فکرش کردم و نوشتم. این معناش این نیست که مطالب دیگری وجود نداشته باشد. عرایز بنده به این معنا نیست که کل بحث را متعرض می شوم. نه، آیونی که اهل تحقیق هستن باز اونها پیگیری کنن، مطالب دیگری پیدا می شود و عرض کنم که تکمیل کنن بحث را. من ادعا نمی کنم که تمام ما یجب و ذکره و ما یلزم و عنوانه در بحث همه اینها رو بنده انجام بدم. نه، این جهت را متعهد نیستم، ولیکن اون جوری که بنده عرض میکنم، کلمه به کلمه عرض میکنم، آیون تحویل بگیرن، گمان میکنم که اون چرا که عرض میکنم اگر آیون خوب داشته باشن، گمان میکنم براشون کافی باشه. اولا صدیقه طاهره ادعا کردن که فدک را پیغمبر اکرم به من هدیه دادن، عطیه دادن. خب این ادعاست. به چه دلیل؟ کی گفته که این هدیه در زمان رسول الله به توسط پیغمبر اکرم تحقق پیدا کرده و صورت گرفته؟ ما بحثمون به قطع نظر از عصمت عجالتن معلوم باشه که بحث ما روی قواعد، فعلا روی قواعد بحث میکنیم، روی ادله بحث میکنیم. به قطع نظر از عصمت صدیقه طاهره مالک همه امتن به اذن خداوند متعال و به تملیک باری تعالی که در جای خودش اینا رو ما گفتیم. عجالتا در مقام بحث با طرفداران ابوبکر باید جوری بحث بکنیم که اونها پذیرا باشن، چون عصمت از زهرا رو اونها قبول ندارن. حالا این که حضرت ادعا کردن که پیغمبر اکرم به من داده اند این زمین را، این باغ را، اینجا دو بحث هست. بحث اول اینه که مگر پیغمبر اکرم مالک فدک بودن تا اینکه هدیه بدن به کسی، نحله کنن به کسی؟ پیغمبر اکرم اگر بخوان هدیه‌ای بدن، بخوان نحله‌ای، عطیه‌ای بدهند، باید مالک باشن. خب مگر پیغمبر اکرم مالک فدک بودن؟ این بحث اول. بحث دوم، آیا واقعا در کتب اهل سنت مؤیدی وجود دارد؟ اگر دلیلی هم نباشه، مؤیدی وجود دارد که پیغمبر اکرم خودشون داده باشن فدک را به صدیقه طاهره یا نه؟ دقت میکنید چجور بحث میکنن؟ اصلا از اول باید رسیدگی کنیم به این مسئله. اگر پیغمبر اکرم هدیه دادن فدک را به صدیقه طاهره، این از بیت المال بوده، ملک شخصیشون بوده، به چه مناسبت این تصرف از پیغمبر اکرم بر چه مبنایی بوده؟ در منابع اهل سنت مطالبی در این زمینه هست که بنده نقل میکنم بعضی از عبارات را و شما عرض کردم، تفصیل بیشتری بخواید دیگه خودتون مراجعه کن. در ذیل آیه مبارکه و ما افا الله علی رسوله منهم فما اوجفت علیه من خیل ولا رکاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير. این آیه فیعه در سوره حشر. در ذیل این آیه مبارکه این بحث فقهی مطرحه که زمینهایی را که صلحاً کفار در اختیار قرار میدهند و مصالحه می کنند، این زمین ها ملک طلق رسول الله است. عبارت تفسیر قرطبی را من اینجا نوشتم و همین عبارت را می خونم، شما تفاسیر دیگر را هم نگاه بکنید، کتب فقهیه عامه را هم نگاه بکنید. قوله تعالی و ما افا الله یعنی ما رده الله تعالی علی رسوله من اموال بنی نضیر. این آیه تطبیق شده بر اموال بنی نضیر یهودی ها. فما اوجفتم علیه الایجاف، تفسیر قرطبی رو دارم میخونم ها، الایجافو الإيضاع في السير وهو الإسراع والركاب الإبل واحدها راحلة. معنای آیه چی میشه؟ لم تقطعوا إليها شقة ولا لقيتم بها حربا ولا مشقة. پس زمین هایی که نه از طریق حرب نه از طریق درگیری، زمین هایی را که کفار واگذار بکنن صلحاً، این زمین ها ملک رسول الله هست. ففتتحها پیغمبر اکرم صلحاً و اجلاهم، حضرت بنی نضیر از اون زمین ها بیرون کردن، اون زمین ها را واگذار کردن اونا. و اخذ اموالهم، اموال اونها را هم پیغمبر اکرم گرفتن. فسأل المسلمون النبی صلی الله علیه و آله ان یقسم لهم. مسلمین گفتن که خب این زمین و این غنایم را شما تقسیم بکنید بین ما. فنزلت این آیه مبارکه، فجعل اموال بنی نضیر للنبی صلی الله علیه و آله خاصتن، ملک طلق شخص رسول الله. یضعها حیث شاء، هر زمینی که صلحاً به دست مسلمین بیفته این زمین ملک طلق شخص رسول الله است، به هر جوری که بخوان تصرف میکنن. یضعها حیث یشاء. در صحیح مسلم کانت اموال بنی نضیر مما افاء الله علی رسوله مما لم يوجف علیه المسلمون بخیل ولا رکاب. زمین هایی که صلحاً به دست مسلمین افتاد که مسلمین در اونجا مشقتی تحمل نکردند و درگیری نبوده است، لم یوجف علیها المسلمون به خیل ولا رکابین، کانت للنبی صلی الله علیه و آله خاصتن. این در صحیح مسلم. و فی هذا بیان ان تلک الاموال کانت خاصتن لرسول الله دون اصحابه. این عبارت تفسیر قرطبیه در ذیل این آیه مبارکه. اون وقت نتیجه این میشه که هر زمینی که به دست مسلمین بیفتد که مسلمین در اون درگیری جنگی چیزی از مسلمین نبوده، صلحاً در اختیار مسلمین قرار بگیره، این ملک طلق رسول الله. و حضرت بخوان تقسیم بکنن بین مسلمین میکنن، نخوان تقسیم هم بکنن نمیکنن. یضعه حیث یشاء. در تفسیر فخر رازی فدک را هم مصداق قرار داده برای همین معنا، یعنی از مصادیق و ما افا الله مسئله فدک است که خود فخر رازی هم اقرار به این معنا میکنه در ذیل همین آیه مبارکه. اونجا میگوید به این که ثم ها هنا سؤال فخر رازی و هو ان اموال بنی النضیر اخذت بعد القتال لانهم حوصروا اياما وقاتلوا وقتلوا ثم صالحوا على الجلاء. مصالحه کردن با پیغمبر اکرم که زمین ها را واگذار کنن از اینجا برن. فوجب ان تكون تلك الاموال من جمله الغنیمه لا من جمله الفیء. سوال اینه که این مصالحه بعد از جنگ بوده، پس مسلمین جنگی با اونها کردن، بنابراین باید این زمین ها جزو غنائم باشه نه فیعی که اختصاص داره به رسول الله. ولی اجل هاد السؤال ذکر المفسرون هاهنا وجهین. الاول این هاده الآیه لم ان هذه الايه ما نزلت في قرى بني النضير لانهم اوجفوا عليهم بالخيل والركاب وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والمسلمون. این آیه در بنی النضير وارد نشده، بل هو في فدك، وذلك لان اهل فدك ان جلوا عنه، اهل اهالی این قریه فدک این عرض کنم که زمین را تحویل دادن و کوچ کردن. فصارت تلك القرى والاموال في يد الرسول عليه السلام من غير حرب. دقت میکنید؟ اینم کلام فخر رازی. ما چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که زمین فدک فیع رسول الله بوده و در فقه شیعی فقه سنی همه متفقن که اگر زمینی یا غیر زمین از اموالی اینها فیع بودن، فیع یعنی ملک طلق شخص رسول الله. و به تصریح آیون و خود فخر رازی فدک از جمله فیع است، پس ملک رسول الله هست. دقت میکنی؟ حالا یه خورده راجع به فدک هم صحبت بکنیم. فدک را در کتب اینجوری میگن: قریتون بالحجاز بینها و بین المدینه یومان، دو روز مسافت. و قیل ثلاثه، یه قول هم هست که نه سه روز. افا الله على رسوله صلى الله عليه واله في سنه 70 صلحا، فیعه در سال هفتم از هجرت شد ملک رسول الله. و ذلك ان النبي صلى الله عليه واله لما نزل خیبر و فتح حصونها ولم يبقى إلا ثلث واشتد بهم الحصار راسلوا، اهالی خیبر که یهود بودن، راسلوا پیک فرستادن پیش رسول الله یسألونه ان ينزلهم على الجلاء، بیایید یا رسول الله این زمین ها رو از ما بگیرید، اجازه بدید ما صحیحا سالما از اینجا بریم. حضرت قبول کردن و فعل و بلغ ذالک و بلغ ذالک اهل فدک. این کار اهل خیبر بود، خبر رسید به اهل فدک که اونام یهود بودن. فارسلوا الی رسول الله ان یصالحهم علی النصف من ثمارهم و اموالهم فاجابهم الی ذلک فهو مما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب. مسلمین دخلی در این قضیه نداشتن. فکانت خالصتا لرسول الله صلی الله علیه و آله و فیها عین فواره، چشمه ای بوده در این باغ. و نخیل کثیره و هی التي قالت فاطمه ان رسول الله نحلنیها فقال ابو بکر اريد بذلك شهودا. این عبارت کیه؟ عبارت معجم البلدان یاقوت حمویه و شرح هم داره که چگونه و این سرنوشت این زمین چی شد و بالاخره عمر چی کار کرد و بعد از عمر عثمان و بعد از عثمان عمر ابن عبدالعزیز و او برگردون. اونا خارج از بحث ماست فعلا. فتلخص هم این ماده کرنا که ما یک کبرایی در فقه داریم، فقه اسلامی، که کل ارض یا غیر ارض از اموال که این جلا عنها اصحابها و مصالحه کردن با رسول الله، این زمین عنوانش عنوان فی است و همه میدونن که فی ملک رسول الله هست، شخصا ملک طلقشونه. عباراتشون هم خوندیم تا حدی، مطالب عبارات بیشتری هم بخواید دیگه خودتون بعدن مراجعه کن. خلاصه مطلب این شد در مسئله اولا که این زمین ملک رسول الله بوده، نه مربوط به بیت المال، نه مربوط به مسلمین، نه صدقه بوده، نه غنیمه بوده، ملک طلق رسول الله بوده به نص آیه مبارکه و اجماع مسلمین. خب مطلب دوم اینه که صدیقه طاهره آمدن ادعا کردن که این زمین را که ملک حضرت رسول بود پدرم به من داده. خب آیا در کتب اونها آمده چنین چیزی یا ما فقط این حرفو میزنیم؟ اصل این که حضرت ادعا کردن این قضیه را در همه منابعشون هست، در تفسیر رازی هست، در سوائق محرقه هست، در همین کتاب عرض کنم معجم البلدان هست، کتاب های قبلی ها و بعدی ها و تا به امروز. اصل این که حضرت ادعا کردن، آیا این ادعاشون به جا بوده؟ به قطع نظر از عصمتشون، باز تأکید میکنم، آیا این ادعا دلیلی شاهدی در کتب عامه داره؟ میگیم بله. ادعای صدیقه طاهره را و این که پیغمبر اکرم فدک را به زهرای مرضیه داده اند در روایت ابوبکر بزار هست، در روایت ابن ابی حاتم رازی هست، در روایت ابن مردویه اصفهانی هست، در روایت حاکم نیشابوری هست، ابوالقاسم طبرانی، ابن النجار بغدادی، نورالدین هیثمی صاحب مجمع الزوائد، خود ذهبی، جلال الدین سیوطی، علی متقی هندی صاحب کنز العمال، اینها نقل کردند که پیغمبر اکرم این ملک را دادن به صدیقه طاهره اونگاه که این آیه مبارکه نازل شد و آت ذل قربا حقه. شما نگاه کنید به تفسیر در المنثور، تفسیر الدر المنثور فی تفسیر بالمأثور، این مطلب را او نقل میکنه هم از ابن عباس هم ابو سعید خدری و بزرگان علمایی که این قضیه را نقل کردن در تفسیر الدر المنثور هست، در مجمع الزوائد هست، در کنز العمال هست و در منابع دیگرشون. فتلخص مما ذکرنا که فدک ملک پیغمبر اکرم بوده از اون جهت که فیع بوده و بالاجماع فیع ملک رسول الله است. این مطلب اول. مطلب دوم این که صدیقه طاهره ادعا کردن که پیغمبر اکرم این ملک را به من هدیه دادن، این ادعا وجود داره. مطلب سوم این که آیا واقعا پیغمبر اکرم هدیه دادن فدک را به پیغمبر صدیقه طاهره یا ندادن، باز این افرادی را که الان ذکر کردم که بزرگان علمایشونن و منابعی را هم عرض کردم از جمله الدرالمنثور مراجعه بکنید میبینید که بله فدک را پیغمبر اکرم داده اند به صدیقه طاهره. صاحب صواعق خیلی متعصبه میگه ان ابا بکر انتزع من فاطمه فدکن. این عبارت دو چیز داره، یکی این که فدک ملک صدیقه طاهره بوده، دوم این که ابوبکر به تعبیر ما مصادره کرده است فدک را. این عبارت صواعق محرق است. در شرح مقاصد تفتازانی اونجا میگه به این که فدک را عمر ابن عبدالعزیز برگردوند به خاندان رسول الله به ذریه فاطمه زهرا، ثم ردها عمر ابن عبدالعزیز ایام خلافته الى ما کانت علیه. یعنی چه الى ما کانت علیه؟ برش گردون الى ما کانت علیه که در دست اهل بیت بوده، در دست صدیقه طاهره بوده، عمر ابن عبدالعزیز برش گردون الى ما کانت علیه. اینم در شرح مقاصد. پس تا اینجا معلوم شد که اولا فدک، باز تکرار میکنم، فدک ملک رسول الله بوده چون که فیع بوده. ثانیا صدیقه طاهره ادعا کردن که فدک را پیغمبر اکرم نحله دادن به صدیقه طاهره، این در منابع هست. ثالثا آیا واقعا نحله است یا نه، باز در منابع وجود دارد. پس تا اینجا معلوم شد که صدیقه طاهره به قطع نظر از عصمتشون ادعاشون بجاست، ادعاشون دلیل داره، ادعاشون شاهد داره در کتب عامه که طرفداران ابوبکر هستن. فردا ببینیم که وقتی حضرت وارد شدن و اعتراض کردن بر اینکه چرا مصادره کردید ملک مرا، ابوبکر چه برخوردی کرد و عرض کنم که شهادت امیرالمؤمنین و ام ایمن چه بوده و آیا این شهادت ها درست بوده یا نبوده و آیا اساسا شاهد خواستن از صدیقه طاهره درست بوده یا نه. همه اینها را به مرور بر اساس کتب فقهیه و کتب حدیثیه و کتب کلامیه و کتب تفسیریه به مرور بیان خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.